بسم الله الرحمن الرحیم. سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین علوی با موضوع فتنه. 13 اردیبهشت 1402، مسجد دانشگاه امیر کبیر.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الدائمه علی اعدائه مجمعین من الان الى قیام یوم الدین. قال الله الحکیم فی کتابه الکریم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و قاتلوهم حتی لا یکون حتی لا تکون فتنه. صدق الله العلی العظیم. بحث ما در مورد فتنه بود. عرض کردیم یکی از مسائلی که انسان حتماً در زندگی دینی و ارزشی باش مواجه میشه فتنه است. یکی از تکالیف مهم و اساسی انسان عبور از فتنه ها و نیفتادن و گیر نکردن در چاله و چاه فتنه های فردی و اجتماعی است. فراگیره. عرض کردیم ما 3 جلد شناسنامی میگن، 3 جلد. جلد اول تولد، جلد سوم مرگ، جلد دوم گو معنای زندگی، ازدواج و فرزند. گو جلد دومش لازم نیست پر بشه، حتما نیست. انسان زندگیش یک شروعی داره، یک پایان، اما در این وسط چی حتما هست معلوم نیست. فرمودن از نظر قرائت دینی یه چیز این وسط خواهد بود حتما و اون فتنه است. دنیا عجین شده با مسئله فتنه. عرض کردیم 1000 دعا کرد پیامبر، 999 تاش اجابت شد، یکیش اجابت نشد و اون چی بود؟ فتنه از این امت برداشته بشه. هر 1000 دعا هم دعا برای امت بود. این نباشه قبول شد، این نباشه قبول شد، این نباشه قبول شد، فتنه نباشه ابدا. خب پس میشه یه تکلیف و یک مسئله مهم در همه زندگی ها، بلکه در همه زندگی. یعنی چی؟ اگر خدا یک روز عمر برای کسی باقی گذاشته، فلسفه اون یک روز چیه؟ بگید فتنه است. یعنی هنوز اون یه روز فتنه داره. بر سیسای عابد رو زنده نگه میداره، نگه میداره، نگه میداره، از اون مراتب عبور میکنه برای اون قسمت آخر. والله مخرجون ما کنتم تکتمون. اصلا فلسفه آفرینش دنیا اینه که ته آدم ها دراد، اون چیزی که درون آدم هاست بیرون بریزه. تو بچگی تو بازی، تو بزرگی تو کار، تو زندگی تو خانواده و برخوردها، با بودنها و نبودنها، با شدنها و نشدنها، با گشایشها و سختیها. بعضی وقتی احساس راحتی بکنن ذات خودشون رو نشون میدن، به خاطر طبعشونه. بعضیا هنگامی که ناراحت بشن، فرمود نه، هر دوتا، هم فشار پایین رو میگیرن هم اون بالای فشار رو میگیرن. هر دوتاش باید اندازه گیری بشه تا خانه و جایگاه و مقام شما فردا قیامت، پیرهن تن شما، رخت قامت شما با هیکل اندازه گیری شده شما در این دنیا دوخته بشه. اما الجنه رزقنا الله انشاءالله، یا بهشته یا خدای نکرده جهنمه. فتنه فلسفه‌ش اینه. اگه یه روز زنده ایم برای فتنه است، برای امتحان آخره. اگه 1 ساعت دیگه عمر به ما دادن برای ساعت آخره. اصلا معنای عاقبت به خیری یعنی چی؟ یعنی خدای ما رو از فتنه های آخر عمرمون حفظ کن. چون هرچی به آخر عمر نزدیک میشیم، هم باید گذشته ها تأیید تثبیت بشه، هم حرف آخر زده بشه. لذا در دعا داریم خدایا آخرین سال عمر ما رو بهترین سال عمر ما قرار بده. دعای عجیبی ها. آخرین ماه عمر ما رو بهترین ماه عمرمون قرار بده. آخرین روز عمر ما رو بهترین روز عمر ما قرار بده. و آخرین ساعت عمر ما رو، آخرین ساعت و آخرین لحظه عمر ما رو بهترین لحظه عمر ما قرار بده. چرا؟ چون فلسفه فتنه است. آخر فتنه معلوم میشه داستان چیه. دنیا بدون فتنه نمیشه. در قصه حضرت آدم این اصلیت فتنه است، اهمیت فتنه است. در قصه حضرت آدم بحثه، خب چطوری شیطان وارد شد در اون بهشت؟ حالا میگن تو قصه های اساطیری بنی اسرائیل هست، تو روایات ما هم منعکس شده بعضن، روایاتی که در زمان تمیم داری و که ابوالاحوار و ابو هریره ها وارد شده از نظر ما اعتبار نداره. ولی خب شیطان وارد شده، چجوری بماند، چجوریش اونا گفتن. ولی خیلی از بزرگان میگن این بهشت بهشت اخروی نبوده، چون بهشت خروج نداره، خروج و اخراج نداره، این بهشت دنیا بوده. یعنی حضرت آدم به خاطر اینکه از 75 اسم الهی 25 اسم رو داشت، مستحق سکونت در جنت بود. خدا بهشت براش آفرید، بله، او رو در بهشت سکنا داد، بله، ولی فتنه رو از تو بهشت برداشت، نخیر. ولا تقربا هذه الشجره، یه نهی ها و نباید هایی وجود داره. یک، بشناس این عدو لکما، شیطان رو معرفی کرد، شما رو خارج نکنه، اخراجتون نکنه، او دوست نداره شما اینجا باشید، فرصت هاتون و موقعیت هاتون و عمرتون رو ازتون نگیره. بستر فتنه دنیاست، فتنگر پشت داستان ابلیسه، بوده و هست و خواهد بود، دشمن انسانه، به حسادت و تکبر دو تا از اصلی ترین بیماری هایی که انسانو در برخورد با دیگران به بدترین وضعیت میرسونه تکبر و حسادته. این نسبت به شما تکبر داره و نسبت به شما حسادت داره، مراقبش باشید. خب تعمیراتو دقت کنید، بالاخره کارشو کرد، فتنه است. نکته دوم در فتنه، پس فتنه حتمیه، فتنه فراگیریه، فراگیره، فتنه همیشگیه، فتنه سخته، چون همه را از پا در میاره. خدا رحمت کنه. این که در دعای آخر سوره بقره میگیم لا تحمل لا طاقت لنا به، یعنی خدای فتنه رو به اون جایی که من کم میارم نرسون، بسمه، مقام نخواستم، اینوری نشه، مقام نخواستم دیگه. اونهایی که در کرب و بلا قرار میگیرن، نه، حضرت فرمود خارج شید از کربلا، چون اگه بمانید فتنه است براتون، بلاست. صدای استغاثه منو بشنوید و یاری نکنید، همتون هلاک خواهید شد، خارج شید، نمانید. من اذن دادم این فتنه رو از شما برداشتم، تو امتحان سخت قرار ندادم. فتنه یعنی این، تا آخر میبرن، تا آخر آدم معلوم بشه، تا آخر بالاخره گفت قش میکنی اصحاب الیمین قش میکنی، یا اگر قش کردی اصحاب شمال. پس سخته و ادامه دار. ابتدا سوالای ساده رو میکنن، بعد سوالو پیچیده میکنن، ترکیبی میکنن، مثل همین امتحانهایی که تو مدارس و دانشگاه ها و حوزه ها از آدم میگیرن، دیدید، پیچیدش میکنن، ترکیبیش میکنن، یه کاری میکنن که حالا فریبنده باشه، اینوری نشون بده که آره حتما جواب اینه، ولی که مسئله چیز دیگه است، شبیه این معادل است ولی معادله حلش این طرفیه، یه چیز دیگه است. خدا ایشالله به هممون توفیق بده. مرحله بعد تعریف فتنه شد. تعریف فتنه رو اگه بخوام توی یه جمله بگیم، مجموعی از کشمکش های درونی و بیرونی که انسان رو در تصمیم گیری و عمل دچار اختلال میکنه، این یعنی فتنه. کشمکش های درونی و بیرونی که فرد و جامعه رو، بعضن فتنه فردی، بعضن فتنه جامعه اجتماعی، فرد و جامعه رو در تشخیص مسئله، یک، تحلیل مسئله، داستان اولش چیه، آخرش چیه، میخواد چی بشه، دچار ابهام و تردید و شک و اختلال میکنه و به تبع واکنش و رفتار انسان رو تحت تاثیر قرار میده، به جایی که بایسته فرار میکنه، به جایی که فرار کنه میسته، چون تشخیص نداده، چون نفهمیده. این همون امتحان سخته. الذین سبقت من المستحسنا، میدونید یعنی چی؟ یه جمله بگم تمام. در امتحان الهی تقلب ممنوعه. یعنی چی تقلب ممنوعه؟ یعنی تو نمیتونی رو بغل دستی تقلب کنی، از ذاتت امتحان میگیرن، میگن دو تا خو از بغل دستی شنیدی چهار تا، حالا میگه خب چهار چهار تا رو بگو ببینم. باید بلد باشی، باید بفهمی. خودتو امتحان میگیرن نه حافظتو. هیچ کس با حافظه ها از فتنه عبور بگید نمیکنه، چون صورت مسئله رو تغییر میدن، تمام پارامترها رو تغییر میدن، تمام مؤلفه ها رو به هم میریزن، یه صورتی دیگه میذارن داخل. یه قصه بگم جالبه از حکایت های امیرالمومنین. فردی اومد در حضور پیغمبر ادعا کرد، داستانو شنیدید، برای اینکه خسته کننده نشه براتون قابل استفاده باشه، خسته تر از همه تون خودم، اما که با این برنامه های سنگین میایم این برنامه ها، بعض وقتا هم ایشالله که ما به استقبال از خودمون توجه نداشته باشیم، اما استقبال از برنامه کم باشه آدم دلگیر میشه، واقعا دلش میسوزه، میگه خب اینم یه فتنه است برای اینا دیگه، اینم یه فتنه است. رد شیم. داستان شنیده اومد به پیغمبر ادعا کرد که این متاعی که دست توست یا رسول الله، مال منه، دست تو. یهودی بود، یهودی بود، از جاهایی که اهل کتاب دستشون بازتر از مسلمین اینجاست. یهودی بود، گفت مال منه. پیغمبر فرمود نه خیر، مال منه. اون تکرار کرد حرفشو. پیغمبر رو کرد گفت یکی از اصحاب بین ما حکم بشه، چون من طرف دعوام نمیتونم حکم بشه. اولی اومد گفت من حاکم میشم. پیغمبر داستانو گفت. اولی برگشت گفت خب شما رسول خدای شما رو خدا تصدیق کردین، دروغ میگه، کذابه. پیغمبر روشو برگردون. دومی گفت من قضاوت میکنم، شبیه همین قضاوت که روشو برگردون. تا رو کرد به اون جمال شمس ولایت حضرت مولا المبهدین امیرالمومنین، گفت علی جان تو بیا قضاوت کن. اعزاکم علی، اهل عامه نقل کردن، استلقابه نقل کرده که قضاوت من خیلی جالبه ها، اعلم علی، اقضا علی، اعدل علی، اشجع علی، اما امام غیر علی. خیلی قشنگه، یعنی یه هندسه ای داریم، یه هشت ضلعی داریم، همه از لا علی بزرگتر. چه بزرگتری؟ ابن عباس از بزرگان عامه است، استلقابه نقل میکنه هبر الامه. ابن عباس اینجوری نقل میکنه، ابن عباس نقل میکنه میگه روایتی داریم، روایتی داریم، دست روایتی داریم به نام تسعت و اعشار، 90%. یه روایتی هست 90% که داره، 90% سن فی چین فی سین داریم ما، 90% تولید تو چینه، 10% تو کل عالمه. روایت ها مال 1000 سال قبل هم هست، 1600 سال. یه روایت هم اینجاست، حضرت ابن عباس میگه 90% علم دست علی ابن ابی طالبه، احدی با او شریک نیست. و تو اون 10% یا بگید 11 علی اعلم الامه. این نقل میکنه ها. تا کور شود هر آن که نتواند دید. ببین بصیرت رو وقتی بیایی کی بگیرن، همه اینا رو خودشون نقل کردن ها. اعزاکم علی، اعدل علی، اشجع علی، اسبق علی. اما کسی دیگه رو فرستادن جلو و علی رو وادار کردن باش بیعت کنه، کرد نکرد بماند. خب علی جان تو قضاوت کن. حضرت رو کرد به یهودی، اول گفت تو بگو چی میگی، چون مدعی. اینا موازین قضاست، یعنی پیغمبر با اینکه بزرگتره ولی چون اون مدعی، اول باید حرف مدعی رو شنید، اول باید مدعی حرف بزنه. مدعی یعنی کسی که یه ادعایی داره. گفت اینه که دست پیغمبر مال من. تمام شد، رو کرد به پیغمبر، حضرت فرمود مال من. رو کرد به یهودی گفت شاهدی داری، بیانیه‌ای داری که اینی که دست پیغمبره مال توه؟ یا بعضی قصه برعکس نقل کردن، چیزی دست پیغمبر، دست یهودی بود، پیغمبر گفت مال منه. پیغمبر فرمود تو شاهد داری این دست اوست؟ پیغمبر گفت شاهدی ندارم. دو نوع حکم کرد به نفع یهودی. حضرت امیرون، حضرت تبسم عوض تلعلع، میگه روی پیغمبر شاد شد. اونجا گفت اعزاکم علی، قاضی علیست، گم نمی کنه. در کنار مغناطیس کل عالم پیغمبر اکرم حق و گم نمی کنه. خب اینا یاد گرفتن، تقلب کردن، فتنه رو ببین. چند سال بعد یه قصه رخ داد، یه مسلمونی همین داستان نقل شد. پیغمبر گفت مال من، گفت مال تو نیست، بگو مگو شد. اولی گفت دیگه من بلدم، اومد همون داستان پیاده کرد، گفت یا رسول الله شاهد داری؟ پیغمبر روشو برگردون. دومی اومد شبیه به همون، گفت روشو برگردون. تا رو کرد به قطب عالم، علی علی قضاوت کن. حضرت طرفین رو شنید حرف رو، رو به فرد کرد، گفت مال من. پیغمبر گفت مال اون نیست، از من گرفت. امیرالمومنین همینجوری که آروم با این فرد حرف میزد، گفت بیا بیرون. از مسجد آوردش بیرون. بار سوم که کلامش تکرار، شمشیر رو کشید گردنشو زد. انت کافر بالله العلیم، گفت تو مسلمون بودی، اون یهودی بود. عزت اونجا دوباره فرمود اغذاکم علی. داستان داره، عامه نقل کردن به عنوان موازین قضا. مسلمانی تو با ایمانت به پیغمبر صادق، دور در میتونی پیغمبر رو تکذیب میکنی، تو رأس نفاقی، به حکمت قتله. مالی به دستت نمیاد که هیچی، جانت هم باید ازت گرفت. تقلبی نیست فتنه ها، اصلا نمیشه فتنه رو تقلب کرد. آقا پس نریم درس بخونیم. شما اساتید دانشگاه دانشجویی رو فهمیدید، بعضیا استعداد ذاتی فهم دارن، بعضیا حفظ میکنن، اینو دیدید. حافظه بعضیا انقدر قویه ماشاءالله، زودتر از اهل فهم جواب میدن. یکی از مشکلات جامعه بشریه ها، نامردا ادای مردونگی بهتر در میارن بعضن. این مشکل ها، یه مشکل بشری است و همیشه مانع میشن، مانع جریان درست میشن. ما صبح تا حالا کلاس داشتیم و خسته، شما هم ماشاءالله صبح تا حالا برنامه داشتیم خسته. میخوام تو 5 دقیقه، تا چون گفتم نیم ساعت تمام میکنم، 7-8 دقیقه بیشتر، 7 دقیقه بیشتر وقت ندارم بحثمو تمام بکنم، از خدا استمداد میگیرم. مسئله اینه که فتنه قابل تقلب نیست، چون طرف باید با درک وجودی جواب بده. لذا اینقدر صورت مسئله رو تغییر میدن تا حقیقت انسان آشکار بشه. یعنی چی؟ یعنی آقا نریم درس بخونیم. چرا؟ درس رو باید با جان آمیخت، نه با ذهن آموخت. آموختن فایده نداره. فقط کسانی از فتنه ها عبور میکنن که درس ها رو با جانشان بیامیزن، نه گزاره ها رو با ذهنشان بیاموزند. آموختن فایده نداره، اصلا فایده نداره. لذا ما میبینیم خیلی ها تحصیل کردن اما خروجی ندارن. درس اصلی انسانیت هم از این جنسه، باید آمیخته جان بشه تا خروجی بده. خب چه کنیم؟ عرض ما رسید، راه های عبور از فتنه. چجوری از فتنه عبور کنیم؟ چند ساحت اصلی داره. در بعد علمی این آمیختن به جان معارفه، آگاهی های انسانی. در روایات تعبیر میشه در خصوص کلمه فتنه به بصیرت. کسانی که تاریخ رو با جانشون آمیختن، نه با حافظه هاشون آموختن، حفظ میگه ولی نفهمیده. مولوی داستان داره، خر برفت و خر برفت آغاز کرد ولی نفهمیده خر برفت یعنی چی. بابا خر تو کشتن، آبگوش کردن، داری میخوری، داری میگی خر برفت. بعد فردا گفت خرم کو، گفت خب خودی که خر برفت، تمام شد. تو که میگفتی یا که نعبد و یا که نستعین، و چرا نکردی؟ و چرا نبودی؟ و چرا نفهمیدی؟ مسئله اصلی در بعد علمی آمیختن وجود انسان با بصیرت، ببینه حقیقت رو، ببینه. شما نگاه کنین مالک رو میگن بصیرت، حضرت قمر العشیره، ابوالفضل العباس، نافذ البصیره. یعنی چی؟ یعنی برادران امام حسین یکی دوتا نبودن. گفت حیات اگر عباس دیگری آید، گیرم به جهان یه آید حسین دیگری. عباس کو؟ ابن حنفیه برادر امام حسینه، خیلی ها برادرن. امیرالمومنین ماشاءالله تو همه چی اول بوده، هم تو عبادت از زین العابدین جلوتر، هم تو فرزند از امام سجاد، امام موسی بن جعفر. ما حساب کردیم 45 تا فرزند داشته از علی، تو هیچ چیز همتا نداشت. خب چرا یه دونه عباس؟ تو کربلا برادرهای دیگه کجان؟ حتی میگن اون سه تا برادر رو هم عباس پشتیبانی میکرد، نه اینکه ضعیف بودن. حرف نزد جلو امامش، پیشنهاد نداد. میفهمید یعنی چی؟ اصلا کربلا به وجود آوردن تا معلوم بشه عباس کیه، محمد ابن حنفیه کیه. شجاعتش نقد کردن. محمد ابن حنفیه در جنگ هایی که در رکاب امیرالمومنین بوده، میگن اضافه زره رو با دست پاره میکرده، چنین قدرت بدنی داشته. اما کربلا نبوده، گرچه بعضی علت بیماری و دلایل دیگه و من جمله این که سید و شهدا بنا نداشته همه رو ببره. کربلا مباهله واقعی حسین بوده در مقام عشق، لذا یه عده خاص رو برد، تعمدن یه عده رو جا گذاشت تا اطلت همه چی از بین نره. لذا زین العابدین هم جا گذاشت، برد کربلا ولی برگردوند، با زنا برگردوند، یه داستان دیگه است. ولی بالاخره ته همه در اومد، معلوم شد اون کسی که باید در این مقام بره و لایق این مقام عباس نه دیگران. اینان مال چیه؟ مال بصیرت. اونا خیال میکنن حضرت نباید بره، پناه بر خدا. چطور میتونه یه کسی شیعه باشه، امامش هم قبول داشته باشه، بعد نصیحت کنه برادرش؟ خدا رحمت کنه. اساتیده من فرمودن شما تاریخ کربلا رو بخونید. عباس یکی از مشکلاتی که ما در شخصیتش داریم اینه، خیلی مطلب ازش نداریم. چرا؟ چون سموت سموت بوده. امیرالمومنین تاریخش قید از افعال، شما یه قول حرف از علی در بیارید چی؟ قبل از رحلت پیامبر از سقف الله میگفت علی لال جلو پیغمبر، حرف نمیزنه است. چرا؟ چون امام ناطق یکیست، دوتا نیست، یکی باید حرف بزنه. اینا بصیرت ها، میفهمه اینو، میفهمه گفتمان دوگانه چه بلایی به سر امت خواهد آورد، میفهمه اگر در مقابل او حرف بزنه چه بلایی سر خودش خواهد آمد. بارها سید و شهدا مشورت کرده، جواب داده. حتی دیدید در قصه آب، این بصیرته، این بصیرته، میبینه مالک، میبینه فتنه ها ترکیبیه. از یاران امیرالمومنین چند نفر خطا کردن در قصه عثمان. خب بعضی از دوستان امیرالمومنین بودن، مثل قضیه فتنه هایی که تو جامعه ما میشه، بعضی از حزب الله یا متدینین یه ورودای غلطی هم میکنن. امیرالمومنین با اونا همراه نبود ولی فتنه رو میشناخت، مالک هم اینو میفهمید. اونایی که نمیفهمیدن هی به علی پیشنهاد میدادن، میگفتن که خب حالا اینایی که بودن رو تحویل بده، قال قضیه رو بکن. حضرت فرمود اگه بدن تازه شروع شده داستان، قبول نمیکنن اینو، با اینا اینجوری نمیشه گفتگو کرد. فهمیدن حق یک، شناخت اهل حق دو، بعد علمی عبور از فتنه است. کلمه بصیرته، انسان بدونه حق چیه، بفهمه حقیقت داستان چیه و اونایی که میفهمن کیان، کیا تو این داستان حقن. همراهی با اینها، شناخت اینها مهمترین عامل امور از فتنه است. دو عامل دیگه، دو بعد دیگه داره، وقت من تمام شد. بعد اخلاقی، برای عبور از فتنه آگاهی باید داشت. آگاهی بصیرته. بعضی میگن با خوندن تاریخ، با آمیختن تاریخ با جان. سیرو فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت الذین من قبلکم. تاریخ بخونید، تاریخ بخونید، سیر کنید، ببینید اقوام پیشین چیکار کردن، نابود شدن. شما در فرمایشات مقام معظم رهبری ببینید، میگه آمریکا بعد عهد، چیزی که 10 سال پیش آقا روش تکرار میکرد، اینا رفتن آزمودند، گزیده شدند. به نظر من هنوزم نفهمیدن، هنوزم خیال میکنن امتیاز بیشتر. میگه تاریخ اینا رو بخونید، بابا یه نگاه بکنی اینا چیکار کردن با دوستانشون، به اونایی که بهشون اعتماد کردن چیکار کردن. اینا رو باید آمیخت و الا تو فشار، علت اینه، فتنه یک حالت
کشمکشه که انسان به حالت تعبیر این میگن بیوزنی مطلق میرسه. بیوزنی رو شما میفهمین چی؟ اندک نیروی میتونه این وریش کنه، اندک نیروی میتونه این وریش کنه، قشنگ میتونه جابجاش کنه. چون وجود اون موقع ضعف داره، انسان دستخوش حوادثه، میگه نه من فرق داره. بهش میگیم بابا خلوت با نامحرم فتنه است. شیطان به نوح گفت وقتی خلوت کردی با نامحرم، سیف و شیطانه دیگه، شمشیری که میزنه کاری هم میزنه. میگه شهوت جنسی زنه برای مرد، مرده برای زن. خلوت نکن باش، هر چی حرف میزنی علنی بگو. میخوای ازدواج کنی، ازدواج بدی نیست، اینو خلوتش نکن، نابودت میکنه. فرمود نوح وقتی این کارو کردی، من خودم یعنی ابلیس کل همه رو میذارم کنار، اتاق فرمان مدیریت تو رو خودم دست میگیرم. دیدید بعضی از فتنه ها میگن وزیر امور خارجه آمریکا خودش اومد تو منطقه، اومد تو اتاق فرمان، تو اون کمیته بحران، مدیریت کمیته بحران رو خودش دست گرفت. ابلیس میگه وقتی خلوت کردی با نامحرم، من هستم، کسی غیر من نیست. من این که روایات میگن قدرت علمیش از انبیای اولوالعزم بالاتره، فقط پیغمبر و 14 معصوم رو قبول دارن که یقینا عالمتر از ابلیسه. اولوالعزم میگن بالاتره، بعضی میگن نه پایین اولوالعزمه، انقدر اسم بلده، انقدر مکر بلده. فتنه یعنی بشناسی داستان پیچیده است، بفهمی معلوم نیست کی راست میگه، بفهمی کلمات توش دروغ و راست به هم آمیخته است. کامل دروغگو نیست، اگه همیشه دروغ میگفت که فتنه نبود. فتنه اینه که خیلی وقتا راست میگه اما بعضی وقتا دروغ میگه، اما بدبختیمون بعضی وقتا نه معلوم هست، دو دقیقا در موقع خطر به دروغ میگه. فتنه اینه، دقیقا اونجا داره به دروغ میگه، بعد فتنه گیر میشی. حالا اگر عمری باشه و باقی میری، باور نمیکردم، از تو توقع نداشتم. این باور نکردن ها و از تو توقع نداشتن ها معنای ضعف بصیرت، بصیرت خراب بود. چرا؟ چون همین آدم دیروز نه پارسال برای فلانی همین خطا رو انجام داد و تو دیدی اینو رو، ولی بصیرت نداشتی، آموختی نیامیختی، با جانت آمیخته نشد، ذهن تو درگیر کرد نه وجود تو. اگه با وجود درگیر میشد اینجا احتیاط میکردی، نه تنها اعتماد نمی کردی، اگه مخالفت مطلق نمی کردی اعتماد نمی کردی. این بُعد علمیه. اگه شد هفته آینده یه مقدار بیشتر در مورد این بُعد توضیح میدم. دو بُعد دیگه داره برای عبور فتنه، یک اخلاق ویژه لازمه و برای عبور از فتنه یک ابزار اجتماعی ویژه. اخلاق ویژه و ابزار اجتماعی ویژه عبور از فتنه انشالله باشه برای هفته بعد. فتنه امتحان بشریت، معنای دنیاست و عبور از فتنه ها معنای درجه و مقام و شخصیت انسانیست. باید شناخت، باید درسش رو آموخت و باید برای مواجهه با او آماده بود. خدایا از حرف از حضرت عباس سلیم یه جمله بگیم، تا آخرین لحظه حتی، خوب دقت کنید، به فرمای امام زمان خودش فرمان نداد، نه تنها فرمان نداد، طلبم نکرد. همه نوشتن تاریخو ببینید، از قصه های قشنگ عاشوراست. میگه یخ دیدن که همه رفتن، حضرت حتی جلو نمی اومد، برای اینکه امام حسین خجالت نکشه از بعضی از اقدامات و حرفا تور درواسی حضرت عباس قرار نگیره. میگه وقتی دید همه رفت، دیگه طاقت نیاورد، طاقت نیاورد. این مرد بی همتای کربلا می اومد کنار امام حسین وایساد، هی سرش انداخته پایین، سکوت طولانی، هی نگاه میکنه، سر بالا میکنه، روش نمیشه تو روی حسین نگاه کنه، نتونسته یار جمع کنه، یارا رو نگه داره، صبر کرده. میگه دو جمله گفت، نگفت اجازه بده برم میتون. حتی اینم میگن، حتی میگن این جمله اینه، میگه سینم داره تنگی میکنه، دلم گرفته، درد دل میکنه با حسین. بعد میگن اینجا بود که حضرت مشک آبی برداشت و به عباس داد، گفت حالا که میخوای بری برو مشک آب برا بچه ها بیار. رفت مسارعاً، رفت، امتحان عجیبی ها. مشک دادن دست مرد جنگی و دلاور یعنی بستن دست و پاش تو جنگ، یعنی عباس نه جنگ، برو تیر بارون شو تا نامت ماندگار تاریخ بشه. این معنای ابتلاست، این معنای فتنه و آزمایشه. حسین آزمایش کرد عباس رو، برای بشریت مون. فرمود فردا دو دستان حضرت عباس برای شفاعت امت کافیه، برای شفاعت همه امت. صلی الله علیک یا قمر العشیره، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. خدای ما رو اهل نجات قرار بده، از فتنه ها سالم توفیق عبورش رو به هممون عنایت بفرما. این مملکت رو از فتنه ها سالم بدار، فرج امام زمان ما را برسان، عاقبتمون رو ختم به خیر بفرما. خدمتگزاران مصلحان جامعه، رأسشون رهبر انقلاب عزت و نصرت عنایت بفرما، حوائج برآورده به خیر بفرما. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
مؤسسه فرهنگی لسان صدق.